میخوام بیان فرمای شما
هست.
مربی ایرانی پیش از مسابقات همش میگه ما شام ما قول نمیدیم، حالا یه چیزایی از آقای بلاسکوی اون یاد گرفتن، ما قول موفقیت نمیدیم، یا نمیدونم حریفای ما قدر هم، ولی عادل از اول مسابقه تمریناتش از تیمش خیلی تعریف کرد، خیلی با استعدادن و امیدوارم اینطوری که ایشون گفته باشه.
درسته. البته که من فکر میکنم بچه های نوجوان زیر 18 سال هم، البته حالا ما میگیم نوجوان، حالا این رده سنی اصطلاح هم نوجوانان در واقع معروف شده، ولی بچه های زیر 18 سالی که الان عادل غلامی داره باشون کار میکنه، اینا نسل بسیار خوب آینده ساز والیبال ما هستن که جایگزین همین شاگردان آقای غلامرضا مومنی مقدم خواهند شد در آینده و به اسم جوانان میرن تو این رقابت ها و این روند همینجوری ادامه پیدا میکنه و حتا در سالهای آتی همین بچه ها رو ما در رده سنی بزرگسالان خواهیم دید، کما اینکه در گذشته هم به همین ترتیب بود. خیلی از بچه های نوجوان و جوانی که تو تیم های مختلف زیر دست مثلا فرهاد نفرزاده وقتی داشتن کار میکردن توی نوجوانان، الان ما داریم توی تیم بزرگسالان حضورشون رو میبینیم که هنوز در کنار هم هستن و دارن با هم دیگه پیش میبرن والیبال رو. و فکر میکنم که عادل غلامی هم بی حساب کتاب های حمیدی از تیمش تعریف نمیکنه.
ایشون زیاد اهل نمایش و هر شبت
نیست،
اهل حرف اضافه نیست، ولی یک نکته ای که آقای مرادی واقعا باش بهش بپردازیم، در سالی که تقریبا تمامی بازیکنهای مطرح ما راهی لیگ‌های برون مرزی شدن، فدراسیون والیبال باید، البته سازمان لیگ و فدراسیون والیبال در نشستی با باشگاه‌ها اونها رو موظف سازن که از تیم‌های بازیکنهای جوان ما و نوجوان ما در ترکیب خودشون استفاده کنن. ببینید ما الان به تاها به بودنی ها با 2 متر و 9 سانتی متر قد الان باید جز بهترین های آسیا باشه، یعنی بتونه در بزرگسالان بازی کنه. اونطوری که من میبینم نیست و ما باز هم داریم در مورد استفاده از بازیکنهای جوان و استعدادهای جوان هم یه مقدار تعلل خرج بدیم. برخی از دوستان ما هم دنبال نمایش هستن، مثلا میگم خوب شد که ما تیم 18 ساله تشکیل دادیم، خوب شد تیم نوجوان ها تشکیل. اینا برنامه ریزی فدراسیون جهانی والیباله. 3 سال پیش قهرمانی زیر 17 سال اروپا برگزار شد که بلغارستان قهرمان شد. فدراسیون جهانی والیبال داره تلاش میکنه هم والیبال رو به سراسر دنیا ببره، هم بین نسل‌ها گسترش بده و هم نسل جدید و ستارگان جدید رو پرورش بده.
درست.
ما این کارا رو باید الگو بگیریم، به جای اینکه خودمون رو گول بزنیم خودفریبی کنیم، از این جوانامون به هنگام استفاده کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد حمیدی، از صحبتاتون استفاده میکنیم. ممنون از حضورتون در برنامه امشب باشگاه خبر.
خدا نگهدار شما مردم ایران باشه.
زنده باشید، شب بخیر.
تحلیل، بررسی و پیگیری اخبار ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
خب دوباره برگردیم به رقابت‌های المپیک. از اردوی کشتی آزاد پیش از اعزام به المپیک یه خبر میخوام به اطلاعاتون برسونم. امیر حسین زار یکی از کشتیگیران خوب در واقع تیم ملی کشتی آزاد ما هست که معتقده که کشتیگیران با دعای خیر مردم میتونن در المپیک افتخار آفرینی بکنن. رشته کشتی خب همیشه در المپیک یکی از رشته‌های مدال‌آور برای کاروان ورزشی ما بوده و این موضوع عاملی شده تا در شرایطی که هنوز کشتیگیران ایرانی راهی پاریس نشدن، بیشتر توجهات ورزش دوستان کشور ما به این رشته باشه. مسابقات کشتی المپیک پاریس قرار از 15 مرداد ماه آغاز بشه و در این کشتی آزاد کشورمون هم با توجه به آزادکاران ماهر و قهاری که داره میتونه رشته ای باشه که به جایگاه جدولی ما بسیار کمک بکنه. حالا امروز امیرحسین زاره آزادکار سنگین وزن کشتی کشورمون در خلال تمرینات المپیکی خودش قبل از اعزام به المپیک پاریس گفتگوی کوتاه رو با همکاران خبرنگار ما انجام داده بود و در مورد شرایط خودش گفته بود. تو صحبتش اشاره کرده بود که اردو تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشتیم، ان شاءالله این روزهای خوب در واقع ما ادامه پیدا بکنه و پیش بره. ما امیدواریم که تو پاریس بتونیم نتایج خوبی رو رقم بزنیم. تو ورزش حرفه‌ای نمیشه وعده آمادگی 100% داد، زحمتمون رو کشیدیم، ولی باید ببینیم روز مسابقه شرایط چطور هست. ببینیم که تو مدت تمریناتمون یه آسیب دیدگی جزئی هم راه من بود که امیدوارم این مصونیت مانع شاد شدن مردم کشورم نشه. خب بریم و گفتگو رو آغاز بکنیم با همکار خبرنگار موسکا خانم فاطمه ابراهیمی، خبرنگار حوزه ورزش بانوان، و از زبان ایشون بشنویم آخرین اخبار ورزش بانوان کشورمون رو. خانم ابراهیمی درود بر شما، شب ازت عالی و خیر.
سلام به همگی، سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو ورزش، به شما آقای مرادی، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. آخرین اخبار و اطلاعات در مورد ورزش بانوان رو از زبان شما میخوایم پیگیری بکنیم.
بسیار عالی، من در خدمتم. در مورد فکر میکنم المپیک قاعدتاً باید صحبت کنیم دیگه.
بله بفرمایید.
دوم المپیک 2024 پاریس، المپیکی که دخترای ما هم نقش بسیار پررنگی در اون دارن. یک سوم کاروانمون رو همونطور که میدونین 11 ورزشکار خانم در بین 40 ورزشکارمون حضور دارن که بیشترین تعداد هستش در تاریخ المپیکایی که ما شرکت داشتیم. امروز هم ما روز پرکاری داشتن ورزشکارای خانوممون در رشته قایقرانی، روینگ تک نفره و روینگ دو نفره و همینطور تفنگ بادی 10 متر. در روینگ تک نفره اتفاق بسیار خوبی که افتاد، فاطمه مجلل که دیروز به شانس مجدد رفته بود امروز موفق شد رتبه اول رو کسب کنه، بره مجدد در شانس مجدد قرار بگیره، خانم مجلل عزیزمون که فقط هم 22 سالشه. بعد در همین قایقرانی اگر بخوایم بمونیم، رو اینکه دو نفرمون که برای اولین بار تونست کسب سهمیه کنه، ترکیب خانم مهسا جابر و زینب نوروزی عزیز که خب 5 تا کشور با هم رقابت میکردن در گروهی که این دو ورزشکارمون حضور داشتن، چهارم شدن و رفتن برای شانس مجدد. این دو عزیز هم فاطمه امینی در تفنگ بادی 10 متر در مرحله مقدماتی رتبه 26 رو کسب کرد و متاسفانه حذف شد، البته که قابل پیش بینی بود. شرمینه چهل امیرانی هم همینطور در تفنگ بادی 10 متر در مرحله مقدماتی رتبه 11 رو کسب کرد و باز موند متاسفانه از صعود. اینم باید بگم که شرمینه کلا 20 ماه هست که وارد رشته تیراندازی شده و بعد از 20 ماه موفق شد که یه شگفتی بود واقعا، کسب سهمیه المپیک کرد و متاسفانه ولی نتونست به دور بعدی صعود کنه.
درست. خب از اخبار ورزش بانوان داخلیمون هم اگر که خبر خاصی هست برامون بفرمایید.
بله حتما، فکر میکنم مهمترین خبر ورزشی در حوزه بانوان که این روزا هستش مربوط به فوتبال باید باشه، جایی که استقلال هم دیروز نامه رسمی به سازمان لیگ ارسال کرد و گفت که قصد داره که حتما برای فصل آتی تیم زنان خودش رو داشته باشه. پیش از این حدود 2 هفته قبل بود که پرسپولیس این کارو کرده بود. تراکتور، فولاد، گلگهر، شمس‌آذر و دیگر تیم ها، سپاهان همونطور که حتما میدونین 6 سال هستش که در لیگ برتر زنان تیم داری میکنه.
بله.
ملوان هم همینطور تیم ریشه داری هست. با این اوصاف تا کنون الان 11 تا باشگاه لیگ برتری داریم که اعلام آمادگی کردن، به طور همزمان هم میخوان در فوتبال مردان و هم در فوتبال زنان تیم داری کنن. 5 تا باشگاه فقط میمونن که اونا هم باید اعلام کنن که دقیقاً میخوان چیکار کنن. همونطور که حتما میدونین الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا و الزام کمیته مجوز حرفه‌ای هست
بله،
اگر تیمی کسب سهمیه برای حضور در لیگ قهرمان آسیا داشته باشه حتما باید تیم زنان داشته باشه، در غیر این صورت مجوز حرفه‌ای دریافت نمی‌کنه و به مانند سال قبلی که حالا البته دلایلش متفاوت بود از حضور در مسابقات آسیایی من میشه. فکر میکنم این مهمترین اتفاق این روزهای ورزش زنان هستش. خبر خوش برای طرفداران فوتبال به ویژه استقلال، پرسپولیس، تراکتور فولاد و تیم‌های پرطرفدار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم ابراهیمی. انشاءالله ما در شبهای آتی هم باز از زبان شما آخرین اخبار ورزش بانوان رو پیگیری خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از شما.
شب شما بخیر باشید.
خداحافظ. خدا نگهدار.
ارتباط با مسئولان، مربیان، کارشناسان و ورزشکاران در باشگاه خبر.
رحمان عموزاد امیدواره بتونه اولین مدال‌آور المپیکی کاروان ایران در تاریخ وزن 65 کیلوگرم کشتی باشه. خدمتتون عرض می‌کردم که رشته کشتی یکی از رشته‌هایی که همیشه بار مدال‌آوری رو در رقابت‌های المپیک برای کاروان ما به دوش کشیده. حالا هم که رقابت‌های کشتی المپیک قرار از 15 مرداد ما آغاز بشه، کشتیگیران ما هم در آخرین اردوی خودشون پیش از اعزام به المپیک پاریس دارن تمام تلاششون رو می‌کنن تا با نهایت آمادگی در این رقابت‌ها حضور پیدا بکنن. رحمان عموزاد که معروف به رحمان بیرحم در جمع کشتیگیران گفته که همه با تمام وجود تلاش میکنیم و میجنگیم، کمتر از 10 روز دیگه مسابقات ما در المپیک شروع میشه و قراره که کشتیگیران در اونجا بجنگن تا دل مردم ایران رو شاد کنن. حقیقتا وزن 65 کیلوگرم سخت ترین وزن کشتی دنیاست و من بهترین فرم خودم رو دارم و بهترین رقیبم خودم هستم. خب حالا که توی خبرها داریم هولوش محور اخبار کشتی چرخی میزنیم، از بدید که راجع به یک اتفاق که امروز در استان خوزستان رخ داده هم صحبت بکنیم. اون هم دیدار استاندار استان خوزستان با فرنگیکاران اعزامی این استان به المپیک پاریس هستش و هم میخوایم که با رئیس هیئت کشتی استان خوزستان آقای رمضان جمالپور گفتگو بکنیم. آقای جمالپور درود بر شما، قربان شب از عطالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب مرادی عزیز، همچنین همه شنوندگان محترم این برنامه در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم. آقا استاندار خوزستان در خانه کشتی با فرنگیکاران خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگیمون که قراره که به المپیک پاریس اعزام بشن امروز دیداری رو انجام دادن. میخوایم از زبان شما بشنویم در خصوص دیدار آقای استاندار با کشتیگیرا.
بله، خب همونجوری که فرمودید، خوشبختانه امسال از ترکیب 6 نفری تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در المپیک 5 عضو آن از استان خوزستان هستند و این اتفاق برای اولین بار در ورزش استان خوزستان رخ داد که از ترکیب 6 نفر 5 کشتیگیر از استان خوزستان باشند و استاندار خوزستان هم خوشبختانه هم خودش ورزشکار بوده، هم ورزش دوست هست، همیشه حمایت کرده. الان هم با توجه به این که آخر این هفته تیم قرار هست که به مسابقات المپیک اعزام بشه، همراه چند تن از نمایندگان استان خوزستان در کمپ‌های تیم ملی حضور پیدا کردند به منظور افزایش انگیزه و ایجاد رویه و قول حمایت‌های همه جانبه رو به این ورزشکاران عزیز در این دیدار دادند.
بله، امروز البته خود جنابالی هم از طرف شما و استاندار خوزستان گویا جواز نقدی هم در هدایای نقدی هم به کشتیگیرا داده شد، درسته؟
بله، ما هم یکی دو هفته پیش برنامه در استان خوزستان در استانداری داشتیم که هم با حضور استاندار بود، عرض خدمت شما هدایای از طرف استاندار به این قهرمانان داده شد. امروز هم هدایای نقدی رو از طرف مجموعه هیئت کشتی و استانداری خوزستان به کشتیگیران استان خوزستان و مربی اعزامی تقدیم شده.
بله، و میخواستم حالا تکمیلم بکنم در ادامه فرمایش شما که فرمودین 5 تا کشتیگیر از جمع 6 سهمیه تیم ملی فرنگیمون در واقع خوزستانی هستن، که حالا دوستان شنادم در جریان باشن که امین میرزازاده، امین کاویانی نژاد، علیرضا محمدی، مهدی محسن نژاد و سعید اسماعیلی فرنگی کاران کشورمون از استان خوزستان هستن که 5 سهمیه از 6 سهمیه تیم ملی در المپیک پاریس رو تونستن به دست بیارن. علاوه بر این 5 کشتیگیر، یه مربی و یه داور خوزستانی هم به پاریس اعزام میشن.
استان داریم. این اتفاق برای اولین بار جام عربی در کشتی استان خوزستان رخ داد. ما همیشه در المپیک یا یک نفر داشتیم یا نهایتا دو نفر، ولی المپیک پاریس خوشبختانه 5 نفر داریم. و یه اتفاق مهمتر هم که این 5 نفر از 5 شهرستان استان خوزستان هستن، یعنی خوزستان قبلا کشتی حالا تک قطبی یا دو قطبی بود یا کشتیگیران ما از شهرستان اندیمش یا ایزه بودن، ولی الان شما مهدی محسن نژاد در وزن 60 کیلوگرم از شهرستان بهبهان هستن، سید اسماعیلی دستول هستن، امین کاویان نژاد وزن 77 از اندیمش هستن، علیرضا محمدی از ایزه، امین میرزازاد از گتفند هستن که سهمی حضور در المپیک گرفتن. و ما تو این چند سالی که بودیم حالا با برنامه‌ریزی خوبی کردیم سعی کردیم کشتی رو در یه رقابت خوبی در همه شهرستان‌های استان و خوزستان ایجاد بکنیم و خوشبختانه جواب داد. و الان ما می‌بینیم که از ترکیب 6 نفر 5 کشتیگیر از استان و خوزستان هستن، هرچند اینکه در ترکیب رده‌های مختلف تیم ملی هم بالای 50% کشتیگیران هم در رده نونه حالا نوجوانان و امید و هم کشتیگیران استان خوزستان تشکیل دادن، زمین که در تمام رده ها هم ما مربی از استان خوزستان داریم و خوشبختانه کشتی در استان خوزستان روی یک ریل موفقیت قرار گرفته و شرایط بسیار خوبی داره. امیدوار هستیم که کشتی ایران ما بتونن در المپیک هم خوش بدرخشن، بتونن پرچم عزیز کشورمون بالا ببرن و بتونن انشالله خوشرنگ‌ترین مدال‌ها رو در المپیک پیش رو انشالله کسب.
انشالله. خیلی متشکرم آقای جمالپور عزیز، انشالله که برای بچه هم با دست پر برگردن مسابقات. از حضور شما در برنامه باشگاه خبر هم سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از این وقتی که در اختیار برنامه گذاشتین، تشکر.
شبتون بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدار.
پیگیری تمام مسائل خرد و کلان ورزش در باشگاه خبر.
اما اجازه بدید که خبرم از رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی مردان خدمتتون عرض بکنم. در ادامه برگزاری رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی مردان در زمین‌های تنیس آکادمی بابک، تنیسورها برای رسیدن به راند دوم جدول اصلی با هم دیدار کردند. در پایان روز سوم مسابقات علی یزدانی، کیارش حنیفی، امید اسخری، علیرضا نصیری، کیارش رسام نژاد، فرزاد رحیمی، معین محمدی، حسام یزدی، حسام سلطانی، مهران مقیمی، معین معظم، مانی ملا عسکری، محمد خوشخلق و امیر حسین بادی موفق به شکست حریفان خودشون شدند. در بخش دو نفره مسابقات 8 تیم برتر به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا کردند. این مسابقات امروز با انجام 12 دیدار در بخش انفرادی و دو نفره پیگیری شد. با طاهر کاظمی عزیز روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی کشورمون هم کلام میشم. آقای کاظمی درود، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مرادی و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. مرحله اول لیگ دو و میدانی کشورمون امروز برگزار شد. از این مرحله از رقابت‌های لیگ دو و میدانی برای شنوندگان بفرمایید.
خب بله، همونطور که شما فرمودین نخستین مرحله از 28مین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور یا همون لیگ دو و میدانی از امروز صبح در واقع به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد. البته رقابت نیمه ماراتون در استادیوم آزادی، ورزشگاه آزادی و دور دریاچه آزادی در واقع برگزار شد، اما سایر مسابقات که به صورت درون پیستی برگزار میشه در ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد. امروز در مواد مختلف دو و میدانی کاران به روی پیست رفتن که در ماده 100 متر آقای بنیامین یوسفی از باشگاه کاراماشین موفق شد عنوان نخست رو به دست بیاره. در ماده پرتاب وزنه مهدی صابری موفق شد از همین تیم عنوان نخست رو به دست بیاره. یک کاراماشینی دیگه به اسم مسعود کامران در 110 متر بامانه عنوان نخست رو به دست آورد. امیر فرزام سفری در ماده 1500 متر قهرمان شد و صادق خادمی هم در ماده پرتاب نیزه، اما محمد طالعی از نفت تهران قهرمان ماده 400 متر شد و تیم نفت تهران در ماده 4 در 100 متر امدادی عنوان نخست رو به دست آورد و مهدی تماری در واقع در ماده پرش طول عنوان نخست رو به دست آورد و سید امیر زمانپور هم در ماده 5000 متر قهرمان شد. این مسابقات انشاءالله فردا هم از صبح در واقع دنبال خواهد شد و فردا بعد از ظهر هلوش ساعت 20 مرحله نخست این مسابقات به پایان میرسه. جناب آقای مرادی، لیگ دو و میدانی هر ساله در 3 مرحله برگزار میشه که این مرحله که الان داره برگزار میشه مرحله نخست و 2 مرحله دیگه هم انشاءالله بعد از پایان بازی‌های المپیک پاریس در واقع برگزار خواهد شد و میزبان اون 2 مرحله هم انشاءالله بعد از بازی‌های المپیک مشخص میشه که در کدام استان کشورمون این 2 مرحله برگزار میشه و در نهایت با انجام مرحله سوم قهرمان 28مین دوره این مسابقات معرفی خواهد شد. ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره بکنم که در واقع طی 2 روز آینده بعد از پایان مسابقات بخش آقایان این رقابت ها در بخش بانوان در واقع انجام خواهد شد و دنبال خواهد شد. مرحله نخست بخش بانوان هم در همین تهران و ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار میشه تا بانوان دو و میدانی کار هم بتونن در قالب تیم های باشگاهی با هم به رقابت بپردازن.
به امید خدا. فقط خیلی کوتاه میخوام راجع به انتقادهایی که میشد نسبت به برگزاری مسابقات در دمای بسیار زیاد هوا برامون توضیح کوتاهی بدین که امروز که همه جا در شهر تهران تعطیل شده بود چطور شد که مسئولین برگزاری مسابقات لیگ دو و میدانی تصمیمی برای جابجایی تاریخ برگزاری رقابت‌ها نگرفتن؟
ببینید جناب مرادی، مسابقات به صورت باشگاهی هست و باشگاه‌ها هم چون از سراسر کشور در این مسابقات شرکت کردن در واقع هتل‌ها و بحث عیب‌وذهاب خودشون رو انجام داده بودن. دیروز بود ظهر بود که اعلام شد که امروز در واقع به خاطر گرمای هوا اداره‌ها و مؤسسات دولتی تعطیل هست و با توجه به این که از چند هفته قبل کار در واقع رزرو هتل‌ها و در واقع بلیط‌های رفت و برگشت قهرمانان انجام شده بود، با درخواست باشگاه‌های دو و میدانی از فدراسیون به واسطه هزینه زیادی که متحمل شده بودند برای در واقع حضورشون در تهران و در واقع ورزشکارانی که از اقصی نقاط کشور وارد تهران شده بودند و به هر حال نمی‌شد که در واقع یعنی که فدراسیون دو و میدانی شاید به این نتیجه رسید که در واقع متضرر نشن تیم‌های باشگاهی و خودشون هم در واقع این درخواست رو از فدراسیون داشتن که این مسابقات رو با توجه به شرایطی که پیش اومده و هزینه‌هایی که متحمل شدن انجام بدن. در نهایت تصمیم بر این شد که این مسابقه برگزار بشه و واقعا هم با توجه به این شرایط در برنامه‌ریزی مسابقات تغییر ایجاد شده. رو مرادی، برنامه برگزاری مسابقات کاملا تغییر کرد با توجه به شرایط گرمای هوا و بیشتر مسابقات در نوبت عصر در واقع برگزار شد و اون جایی که دیگه در واقع درجه دمای هوا خیلی پایین تر اومد از هلوش ساعت 18 به بعد 18 و 30 دقیقه به بعد مسابقات برگزار شد و خب نسبت به ساعت قبل از اون خیلی در درجه دمای هوا تفاوت ایجاد شد و خوشبختانه مسابقه بدون هیچ مشکلی انجام شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کاظمی. حسن نباشید میگم به شما و ممنون از این که وقت گذاشتید و این توضیحات رو از شنوندگان برنامه باشگاه خبر ارائه کردید. باهاتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم و وقتی که در اختیار ورزش اول المپیک رو و میدانی قرار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کمک به ارتقای سطح کیفی ورزش ایران در باشگاه خبر.
خیلی از علاقمندان به تنیس این روزها پیگیر اخبار رقابت‌های تنیس پاریس 2024 هستند. برای علاقمندان این خبر را عرض بکنم که رافائل نادال با برتری برابر حریف خودش به دور دوم رقابت‌های المپیک راه پیدا کرد. رافائل نادال تو دور اول مسابقات المپیک با نتایج 2-1 مارتون فوچوویچ مجارستانی شکست داد، راهی دور دوم شد. این دیدار 2 ساعت و 32 دقیقه به طول انجامید و در نهایت این تنیسر اسپانیایی بود که تونست پیروز شد. نادال در دور دوم بازی المپیک 2024 با نوواک جوکوویچ سربستانی دیدار خواهد داشت. مسابقات تنیس المپیک تا 4 آگوست 14 مرداد ماه قراره که ادامه پیدا بکنه. این رقابت ها دیروز به دلیل بارش باران به تعویق افتاده بود. بریم سراغ آقای ابراهیمی، رابطه عمومی فدراسیون چوگان کشورمون. آقای ابراهیمی درود، شب شما بخیر.
عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. زنده باشید. از هولوشی که کمتر از 3 دقیقه فرصتی که داریم تا پایان برنامه خواهیم استفاده بکنیم، هم راجع به رقابت‌های پنجشنبه جمعه لیگ چوگان برامون بفرمایید، هم راجع به یک در واقع دوره آموزشی که برگزار شد.
بسیار عالی. بله، همونطور که اشاره فرمودید لیگ ملی چوگان در سال 1403 خدا رو شکر طبق برنامه زبانبندی و جدول منظم داره پیگیری میشه. جام فراخ سنندجی در هفته گذشته داشتیم، این هفته جام بهیروخ سنگی رو داریم، یاد بوده مرحوم بهیروخ سنگی که البته هفته پنجم لیگ ملی بوده که معوق داره برگزار میشه به خاطر حادثه بالگرد ریاست محترم جمهور معوق شده بود، اما از اونجایی که در دستور کار هست که تمام جام ها طبق برنامه لیگ پیگیری بشه انشالله این هفته برگزار خواهد شد. اما اتفاق و رویداد مهمی که در بحث چوگان کشور رخ داده در چند روز اخیر، حضور جناب آقای هربرت مدرس صاحب نام بین المللی که ایشون در بحث مدیریت است و بحث چوگان جزء صاحب نامان دنیا هستن، در ایران حضور دارن، میزبان ایشون هستیم. اولین دوره مربیگری و داوری چوگان در سال 1403 پس از برگزاری آزمون های پیش نیازی که برگزار شد و نفرات و منتخبین انشالله از شنبه آینده دوره آموزشیشون شروع خواهد شد که به صورت برصد و حضوری و کارگاه‌های حضوری و مهارت آموزی خواهد بود. همچنین امروز با حضور جناب آقای هربرت بازدیدی داشتن از مجموعه چوگان و سوارداری شهدا که اسب‌های چوگانی رو با حضور مالکین و چوگان بازار بازدید کردن، نکات خیلی مفیدی رو عنوان کردن در خصوص پتانسیل و امکانات موجود در بحث اسب و همچنین نکاتی در بحث چوگان بازی. در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، انشالله که این دوره هم دوره بسیار خوبی باشه و دوستان عزیزان بتونن نهایت استفاده را از حضور این مدرس نامدار ببرن و برای شما آرزو سلامتی میکنم. موفق و پیروز باشید.
شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون. در پایان برنامه باشگاه خبر امشب به اطلاعاتون برسونم که در رده‌بندی مدال‌ها چینی‌ها قافله رو به